الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعون إلى قيام يوم الدين. نسبت به فرمایش صاحب جواهر، چون عرض کردیم نکات بسیار خوبی در این کلمات صاحب جواهر در این قسمت هست، باز یه نکته دیگر هم لازم که بیان کنیم، ولو اینکه احاله دادیم خدا اون مراجعه کنن، اما تعرض نسبت به این نکته لازمه. نکته رو از کلام ایشون بیان میکنیم، بعد هم نکته ای رو از کلام مرحوم محقق بروجردی و بعد جمع‌بندی میکنیم نسبت به این روایت. صاحب جواهر در کلماتش این اشکال رو مطرح میکنه در مقابل استدلال به روایت محمد بن مسلم، که اگر کسی بگوید که این فقط شغل یومن اشاره داره به همین عنوان مسیرت و یومن، و در نتیجه کلمه یوم حد وسط هست بین این صغرا و کبرا، تو روایت داره فقط شغل یومن و من شغل یومن و هو مسیرت و یومن این یجب علیه القصد. این یوم در صغرا و کبرا باید یک معنا داشته باشه، و در نتیجه این روایت یعنی اذا ذهب بریدن و رجع بریدن فقط شغل یومن برگرده به همون روایت زراره، که در روایت زراره این بود که انما فعل ذلک لانه اذا رجع بریدن کان سفره بریدین ثمانیه فراسخ. و بخوان چی نتیجه بگیرن؟ نتیجه این است که رجوع من یومه استفاده نمیشه، شرطیت اصل رجوع استفاده میشه. یعنی همونطوری که در بریده باید برید در برگشت باشه، شرطیت اصل رجوع رو ما از این روایت محمد بن مسلم استفاده کنیم، نه رجوع من یومه را. مستشکل یا مدعی ادعا میکنه که این روایت وزانش مثل روایت محمد ابن مسلمه، روایت زراره، همانطوری که در روایت زراره اونجا داره که اذا ذهب لانه انما بله، روایت زراره که روایت چهاردهم و پونزدهم بود، قضیه رفتن رسول خدا به زبا، زراره میگه سهل تو ابو عبدالله علیه السلام من تفسیر فقال برید زاهد و برید جایی و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتا ذبابن قصره و ذباب علی برید و انما فعل ذلک لانه اذا رجع کان سفره بریدین ثمانیه فراسخ. مستشکل میگه این روایت محمد ابن مسلم مدلولش همین روایت زرار است. چطور در روایت زراره برای تحقق مسافت باید اصل رجوع در کار باشه؟ این چهار فلسفه فقط رفتن کافی نیست، باید قصد رجوع هم داشته باشه، اما دیگه رجوعش ملیومه لازم نیست، دلالت بر اصل اشتراک رجوع دارد، یعنی اشتراک اصل رجوع نه رجوع ملیومه. حالا ببینیم صاحب جواهر چه جوابی از این اشکال میده. ایشون در جواب می‌فرماید ما یه قاعده‌ای داریم به نام اصالت و تبعیت المقدره للمذکور، اصالت و تبعیت المحذوفه للملفوظ. اونی که مقدره تابع مذکور باید باشه. در نتیجه می‌فرماید اگر ما شغل یومه را گفتیم بر نگردونیم به اون روایات مسیرت یوم، اینجا نمیتونیم بگیم که این مذکور تابع محذوفه، نمیتونیم بگیم مذکور تابع مقدره. همیشه المقدر و تابعون للمذکور. حالا المقدر و تابعون للمذکور فرض کنید در مؤنث و مذکر بودنش یا در جمع و مفرد بودنش، ایناش که در ادبیات وجود داره، این تبعیت این مقدارش در ادبیات هست. حالا ایشون این رو توسعه بیشتری داره میده، اصالت و تبعیت المقدره للمنفوذ، یعنی اگر شما از این منفوذ یک فعلیتی را استفاده کردید باید مقدر را هم بگید دلالت بر فعلیت داره. اگر از منفوذ شغل بالفعل رو اراده کردید، شاغلیت فعلیه را، از مقدرم باید شاغلیت فعلیه را اراده بکنید. خب بعد اینجا گویا مواجهه با این سوال میشن، خب اگر اینه پس باید در ثمانیت و فراسخ امتدادی هم شما رجوع من یومه رو شرط بدونید. اگر میگید مقدر تابع مذکوره، خب در مذکور فقط شغل یومه، ازش رجوع من یومه رو استفاده میکنید، پس در مقدر هم همین رو بگید. در حالی که در مقدر بگید اونجایی که کسی مسیرت و یومه رفت، این رجوع من یومه لازم نیست. اونجایی که کسی ثمانیت و فراسخ امتدادی رفت، رجوع من یومه لازم نیست. چرا فرق گذاشته میشه؟ ایشون میفرماد ما قاعده همینه، المقدر و تابعون للملفوظ، لیکن دو جهت وجود داره که سبب میشه که بین این دوتا ما فرق بگذاریم. یک جهت اختلاف ادله است. ما در ثمانیت و فراسخ امتدادی دلیل داریم، دلیل خاص داریم که رجوع من یومه در شرط نیست. ولی در اینجا دلیل داریم که رجوع من یومه شرط هست. پس این اختلاف ادله سبب میشه که ما بین اینها فرق بگذاریم. اما میفرمایند یک جهت دومی هم وجود داره غیر از مسئله اختلاف ادله. میفرمایند در ثمانیت و فراسخ امتدادی سفر به خود همون امتداد محقق میشه، یعنی برای تحقق سفر این کسی که 8 فرسخ امتدادی رو رد، این به قاضا یتحقق سفر، دیگه برای تحقق عنوان سفر نیازی نداریم به این که بگیم شاربه یه باید شرط رجوع به بلدم باشه. نه اصل رجوع لازمه، نه رجوع من یومه لازمه، سفر با همین 8 فرسخ امتدادی محقق میشه. اما در مسافت تلفیقیه خب مسافت تلفیقیه بالاخره از نظر مسافت یه بری بیشتر نیست. این که شارع آمده گفته اگر بخواد قصر بکنه باید رجوع من یومه داشته باشه در مسافت تلفیقیه، این برای تحقق عنوان سفره. یعنی اگر کسی امروز چهار فرسخ رفت موند اونجا 7 روز 8 روز اونجا موند، حالا بعد 8 روز میخواد دوباره چهار فرسخ برگرده، عنوان سفر محقق نمیشه. باز اشاره میکنن میگن کدوم سفر رو ما داریم میگیم؟ اون سفری که شارع لحکمت المشقه او رو موجب برای خاص قرار داده. در 8 فرسخ امتدادی، خب 8 فرسخ آمده، حکمت قصد محقق شده. اما در برید اگر بگیم به همین برید ولو رجوع من یومه نداشته باشه، نه عنوان سفر محقق میشه نه حکمت سفر که مسئله مشقت باشه. کی عنوان سفر محقق میشه؟ اگر همون روز برگرده، اگر همون روز این برید رو بخواد برگرده، این هم عنوان سفر رو داره، هم حکمت محقق میشه. بعد یه نتیجه میگیرن، میفرمان نتیجه این است که فقط شغل یومه که یوم در مسافت تلفیقی آمده با مسیرت و یومن که یوم در مسافت انتدادی آمده، بین این دوتا یوم اصلا فرقه. این که شما مدعی یا مستشکل گفتید اینا حد وسط بین صغرا و کبراست و حد وسط باید یه معنا داشته باشه، اصلا نه، یوم در اینجا این در مسافت تلفیقی با یوم در مسافت امتدادی بینشون فرقه. چه فرقی وجود داره؟ میفرماید یوم در مسافت تلفیقی یومیست که مقصد داخل در مقصوده، در معنای یومه. میگه فقط شغل یومه، یعنی چون مقصد داخل در معناست. اما در مسافت امتدادی مقصد داخل در معنا نیست. در مسافت تلفیقیه مقصد مورد توجه هست اصالتا. این 4 فرسخ میره یه کاری داره تو اون مقصد، کارش رو انجام میده، مقدار بر میگرده. اما در تلف در امتدادی نه، مقصد مورد به تعبیر ما مقصد مقصود به ظاهر در قصر نماز نیست. به عبارت اخرى در مسافت تلفیقیه مقصد در اثناء به تعبیر ایشون و در معنای مراد داخله. میگه معنای مراد چیه؟ میگن یوم در تلفیقی یعنی یوم یسع الذهاب الى المقصد. یوم تلفیقی یومی که ذهاب مقصد شامل ذهاب مقصد میشه، والعود منه الى البلد و اکملت فیه مقدارا یفی بالغرض الذی سافر لعجله. اون قرضی که داره در این مقصد رفته تا 4 فرسخی یه کاری انجام بده و برگرده، این مقدار رو میره تا اینکه اون کارش انجام بده. اما یوم در مسافت امتدادی اصلا داخل در معنا نیست. در مسافت امتدادی تمام ملاک قطع این مسافته، یعنی پیمودن این مسافته، این تمام الملاکه. مقصد درش تخلل پیدا نمی کنه. و لذا باز ببینید جواهر واقعا فهمیدن عبارات جواهر و تسلط بر جواهر اگر کسی بفهمه واقعا در اجتهادش دیگه نباید تردید کرد. بعد خب میگیم صاحب جواهر، یه فرقی بین یوم در مسافت تنفیقی و یوم در مسافت امتدادی گذاشت و فرقش هم همین بود. میگه یوم در مسافت تنفیقی مقصد داخل در معنای یوم، معنی که شارع اراده کرده، شارع میگه میگم یه شغل یومه، یعنی یومی که بری سر مقصد خارج بکنی و برگردی، پس رجوع من یومه در اشتخالت داره. اما در مسیرت و یومه دیگه مقصد مطلوب شارع نیست، دیگه 8% گرفتی برای قصد نماز کافیه. و یه معیدی هم میارن باز برای فرق بین این دوتا، میفرمان معیدش این است که در شغل یومه فقه ها نیامدن بگن به سیر متعارف یا شغل متعارف یا یوم متعارف، فقط شغل یومه. اما در مسیرت و یومه اونجا تصریح کردن، نصوص تصریح داره که سیر متعارف یعنی سیر جمال و ابل مراده، اعتدال در سیر درش مراده، ملاکه در مسیرت یومه اعتدال در سیر درش مطرحه، اما در شغل یومه دیگه بحث اعتدال در یوم و اعتدال در سیر و این حرفا دیگه مطرح نیست. و بعد یک دلیل دیگری در انتها میارن که این یوم در شغل یومه با یوم در مسیرت و یومه باید دو تا باشه. تا اینجا این وجوهی که آمدن ذکر کردن یا معیدی ذکر کردن، حالا برخیش یعنی شعرها در اشکال خواهیم گفت، اینا عنوان زنی رو داره، اصلا قابل اعتماد نیست. حالا میخوانی دلیلی بیارن، میفرماین از راه عکس مسئله استفاده میکنن، میفرماین اگر یوم در شغل یومه با یوم در مسیرت و یوم یکی شد لنطبق علی اصل المسیر، باید یوم در شغل یومه ملاک خود سیر و مسیر باشه. حالا یه سری امور بین مسافت تنفیذی و مسافت امتدادی مشترکه، حالا تو مسیر ممکنه دو دقیقه بنشینه، 5 دقیقه چایی بخوره، آب بخوره، اینا میفرماید مشترک بین نوعینه. ولی اگر گفتیم آقا این روایت محمد ابن مسلم شغل یومه، این یوم با یوم در مسیرت و یوم یکی هست، باید بگیم آقا یعنی مقصود اصل مسیره. بگیم خب حالا اگه مقصود اصل مسیر باشه چه اشکالی داره؟ میفرماد و خرج من المکر فی المقصد، دیگه مکس در مقصد نباید که درش داخل باشه در این یوم، در حالی که مسلم در این تلفیقی مورد مسافت تلفیقی جاییست که مکس در مقصد وجود داره. اون وقت میفرماید فلازم و اراده و احد الامره، یکی از این دوتا رو باید اراده بکنی، یا اگر بگیم بخواد این یوم بر اصل مسیر منطبق باشه، بگیم آقا این یوم ولو شامل شبم بشه، یه معنی اهم میداره، فقط شغل یومه یعنی یوم و لیلش رو، ارادت و مایتنا ولو لیل من الیوم، این یه. یا باید بیم دست از اون اعتدال و شرطیت اعتدال برداریم که همه اصحاب او رو معتبر میدونن در مسیرت و یومه. ما غیر از این دوران بنا راهی نداریم. خوب دقت کنیم ده سالا باید یه مقدار تمرکز داشته باشید در بحث، اینا بحث چندان مشکل نیست. اگر کسی این سوال رو مطرح کرد که خب چه عیبی داره یوم در شغل یومه رو با یوم در مسیرت و یومه یکی بگیریم، این کسی این سوال رو مطرح کرد. ایشون میگه اگر یکی شد شغل یومه، اولا نباید بگیم مراد از یوم یوم در مقابل لیل. چرا؟ چون بگیم مراد اصل مسیره. مراد اصل مسیره همونطوری که در مسیرت و یومه بگیم اگر کسی شب تا صبح به اندازه مسیرت و یومه آمد نمازش خطره، اینجا باید این رو بگیم. در حالی که این خلاف ظاهر روایت، ظاهر روایت یوم در مقابل لیل. یا باید این رو بگیم، یا باید بگیم آقا این اعتدالی که در مسیرت و یوم شرطه، اینجا دست از اشتراطش و شرطیتش برداریم، بگیم به اندازه هم یعنی ملاد اصل سیرت ولو به نحو غیر اعتدالی. اون وقت بعد می‌فرمایند که ما چه احتمال اول رو بگیم چه احتمال دوم رو بگیم، بین مسافت تلفیقی و مسافت امتدادی بالاخره باید فرق بگذاریم. بگیم در مسافت تلفیقی اعتدال اعتبار ندارد، اما در مسافت امتدادی مسیرت یومه اعتدال درش معتبره. و بعد می فرماین که نتیجه که بگیریم این میشه. بیاییم بگیم آقا ما وقتی روایات رو دقت می کنیم شغل یومه خودش یه ملاک مستقلی داره، مسیرت و یومه یه ملاک دیگری داره. برای اینکه گرفتار این اشکال ها نشیم چاره غیر از این نداریم. بیاییم آقا فقط شغل یومه یه ملاکیه، مسیرت و یومن یه ملاکی دیگر، نه او به این برمیگرده نه این به او برمیگرده. این خلاصه جوابی که صاحب جواهر میدهند. این اعتراض، اعتراض این بود این یوم در شغل یومن با یوم در مسیرت و یومن یکیه، این یکی. همانطوری که در مسیرت و یومن اشتراط اصل رجوعه، در اینجا بگیم اشتراط اصل رجوعه دیگه، رجوع من یومه لازم نیست. سؤال جواهر شروع کرد از این قاعده تبعیت مقدر المذکور تا اینجا رسون به عنوان جواب این اشکال، ولو اینکه بعداً صاحب جواهر خودش میگه نه، متبادر همین حرف معترضه که این شغل یومه همون مسیرت و یومه ده که دیروز اشاره کردیم. حالا ببینید مقصود ما این نکاتی بود که در این جواب صاحب جواهره. اولا ما همچه قاعده ای نداریم تبعیت و مقدر المنفوس. این چه دلیل صاحب جواهر ما رو ترس کردم؟ صاحب جواهر دلیل بشه قامه نکرده در ادبیات. من در ذهنم هست چیزی که از مقدر و کلملفوظ میگن و تابع ملفوظ هم میگن. حالا در مذکر مؤنث بودن، جمع و مفرد بودن، نمیدونم از حیث جهات دیگر ادبی، ولی تو این گونه امور المقدر و کلملفوظ ما نداریم. اصلا همچه قاعده ای نداریم و نمیدونیم صاحب جواهر این قاعده را از کجا آورده. چقدر این نیتی داره؟ حالا اینو ما عرض بکنیم، حالا اجازه بدید. این یه نکته. نکته دوم این است که برخی از این مطالبی که در جوابشون آمد بیان کرد که یوم در مصابر تلفیقی مقصد در اصنائه، عرض میکنم که اما یوم در مسیرت و یوم مقصد در اصناء نیست. اینا یه امور ذهنی اصلا، اینا که میتونه برای ما فارغ باشه. بله اگر ما بخوایم بین مسافت تلفیقی و مسافت امتدادی به جهت وجود ادله فرق بگذاریم، عیبی نداره، امکانش هم وجود داره. بگیم آقا ادله میگه در مسافت امتدادی رجوع به یوم شرط نیست، در مسافت تلفیقی شرط هست، ولی با قطع نظر از ادله ما بیان بگیم یوم در اینجا مقصد درش هست، اونجا مقصد درش نیست، اینا یه چیزای ذهنی و استحسانی، حالا جسارت نشیم صاحب جواره، یه چیزاییست که واقعا هیچ نمیشه بهش اعتماد کرد. لذا این مطالب که ایشون فرموده اینجا به هیچ بچی ما نمیتونیم برش اعتماد بکنیم. یه مطلبی هم در کلمات مرحوم آقای بروجردی وجود داره، اینو عرض بکنیم. اونجا به عنوان اشکال مطرح شده، اشکال این است که بین سیر و سفر فرق. بحث علمی که نمیشه رو ادله ذهنی بحث علمی بکنیم. نه نظر نهایش بر میگرده از این، بعد میگه تبادر خلاف اینه و رو این میاد که آخرش هم میگه که رجوع من یوم شرط نیست، ولو این که همونطوری که امام رضوان الله تعالی علیه احتیاط کردن احتیاطا شدیدا، صاحب جواهر هم میفرماید که از این جاهایی که نباید ترک احتیاط کرد، یعنی در مسافت تلفیقی رو به این قصد در صورت نیست که رجوع من یومه باشه. اگر رجوع من یومه نباشه هم نماز قصد بخونه، هم نماز تمام بخونه، هم روزه بگیرم بعدا هم قضای روزه رو بکنه. ولی ببینید بالاخره این بحث علمی هم باید این چیزی باشه قابل اعتماد باشه. این که حالا یومه در اونجا مقصد درش نیست، یومه در اینجا مقصد درش هست، این چیز ذهنیه، اصلا هیچ بحثی وجود نداره درش. یا اینم یادم رو فرض بکنم، ببینید صاحب جواد فرمود فرق بین امتدادی و تلفیقی رو این بگیریم، در مسافت امتدادی به صرف 8% سفر محققه، اما در تلفیقی تا اون روز برنگرده سفر محقق نیست. اینم حرف درستی نیست. اگر امروز 4% و فردا بخواد برگرده، کسی نمیگه سفر محقق شد. اما اون نکته‌ای که عرض کردم در کلمات مرحوم آقای بروجردیه، ایشون در مقابل این اشکال چیه؟ مستشکل میگه آقا ما از این روایت محمد ابن مسلم شرطیت رجوع من یومه را برای سیر استفاده نمی کنیم، اما برای سفر استفاده می کنیم. سفر اهم از سیره. یک کسی که سفر می کنه، این الان حرکت می کنه، مادامی که داره حرکت می کنه بهش میگن سیر. اگر یه جای اتراق کرد 2 ساعت 3 ساعت اون را سیر نداره دیگه، اون وقوفاتی که متخلل است این الان دیگه سیری نیست. اما جز سفر بر سیر و توقفها همین ها رو شامل میشه. اون وقت مستشکل دیگه ما از این فقط شغل یومه قبول داریم که نمیشه استفاده کرد، که باید سیر بالفعل باشه، اما باید سفر بالفعل باشه. اون وقت بعد میگه اگر کسی امروز 4% رفت فردا برگشت، این سفرش بالفعل نیست، فعلیت نداره. و از این روایت استفاده میکنیم باید در اون روز سفر باشه. فقط شغل یومه را معنا میکنیم که فقط سافر بالفعل فی حاضر یوم، و اگه این روز در فرد و برگشت فی حاضر یوم سافر بالفعل نیست. حالا بذار من بیان ایشون رو بگم تا حالا عرض بکنید. مستشکل در دنبال اشکالش میگه اگر کسی میخواد 8% بره، منتها این 8% رو در دو روز میره. الان پامیشه تو 4% میره، شب رو میمونه اونجا، فردا دوباره 4% دیگه میره. مستشکل میگه این هر دو روزش سفره، اما اگر امروز بخواد 4% بره فردا 4% برگرده، اصلا سفر نه امروز نه فردا محقق نمیشه. و ما از روایت محمد بن مسلم استفاده میکنیم که سفر باید شاغل یوم باشه، بالفعل باید در امروز عنوان سفر برای صدق بکنه. خب بعد خود مرحوم آقای بروجردی در جواب می فرماین اولا که خب اینو مکرر گفتیم، این روایت فقط شغل یومه کاری به خود سیر خارجی سفر اینا نداره، کار به مقدارش داره، یعنی مقدار شغل یوم، بین شغل یوم و مقدار شغل یوم فرده. یعنی ما باید یه مقداری رو در اینجا در تقدیر بگیریم، کلمه مقدار، اذا ذهب بریدن و رجع بریدن فقط مثلا سفره یا سافره به مقدار شغل یومه. این اولا که اینجا بس مقداره، و ثانیا ایشون که این چه حرف شما میزنید، کسی که میخواد 8% بره امروز 4% میره شب و میمونه، دوباره فردا 4% دیگه شو میخواد بره، شما میگید هر دو روز سفره، اما اگه امروز 4% رفت شب مون فردا بخواد 4% برگرده میگه سفر نیست، نه اینم هر دو روز سفره. ولی عجیب اینه بعد از این مطلب ایشون میفرماید که لکن الانصاف این است که این حدیث ظهور در اعتبار شاهدیت یوم برای سیر داره. میفرماید انصاف اینه، میگن از حدیث دو چیز فهمیده میشه، یکی اعتبار اصل سیر، دوم شاهدیت یوم بالفعل. اذا ذهب بریدن و رجع بریدن فقط شغل یومه، می فرمان اینطور نیست که بگیم سفر باید شاغل یوم باشه، سیر باید شاغل یوم باشه. و اگر بخوام بگیم سیر شاغل یومه باید 4% گذر، همون رو 4% رو برگرده تا سیر شاغل یوم باشه. خب ببینید جوابی که ما میخواییم بدیم از مرحوم آقای بروجردی و اون مستشکلی که آمده این اشکال کرده، اولا تفکیک بین سیر و سفر یه امر عرفی نیست، بگیم ما یه عنوان سفر داریم یه عنوان سیر داریم، و ثانیا در هیچ روایتی ایمایی اشارهی به وجود فرق بین این دو تا در نزد شارع گذاشته نشده. این شارع بین سیر و سفر بخواد فرق بگذاره، و ثالثا همون حرفی که خودتون فرمودید، اصلا اینجا کلمه مقدار در تقدیره و شاهدش هم اینه، فقط اذا ذهب بریدن و رجع بریدن فهازا به مقدار شغل یومه، یعنی خود شغل یوم اصلا موضوعیت نداره، مقدارش موضوعیت داره. اگه مقدارش موضوعیت داشت میتونیم بگیم امروز رفت 4 فرسخ، فردا برگشت، این مسئله برای قصد کفایت میکنه. جنبندی که ما بکنیم، اینا حالا نکات مهمی بود که در فقه الحدیث این روایت بود، جنبندی ما اینا آورد. ما اولا شرطیت رو قبول نکردیم، گفتیم اینجا ولو ادوات شرط هست اصلا نباید بحثی راجع به شرطیت کرد. پس چیه شرطیت نیست؟ حضرت میخواد بفرماید که این ازا ذهب بریدن و رجع بریدن فقط شغل یومه، داره این رو به عنوان یک مصداق و فرد برای ملاکی که قبلا تو روایات دیگه بیان شده داره حضرت ذکر میکنه. یعنی شغل یومه یه ملاک علاهده نیست، مسلم همون که صاحب جواهر دیروز فرمود ما هم قبول کردیم، متبادر از او مسیرت یومنه. مرحوم آقای بروجردی فرمودن رجم بالغیب، ما عرض کردیم تبادر، تبادر که رجم بالغیب نیست، اونی که متبادره همون مسیرت یومنه. و میخواد بگی این مصداق اونه. خب اگر مصداق مسیرت یومن شد و تو روایات دیگر هم مسیرت یومن رو برده تو سمانیت و فراسه، تو روایات معتبر داریم که بریدان و بله مسیرت یومن و هی بریدان و هما سمانیت و فراسه. اصلا روایتی که در سال گذشته ما خیلی روش تکیه میکردیم، این روایت انشاءالله در جلسه بعد میخونیم، عرض میکنم در باب اول حدیث هشتم از همین صلات مسافر. ببینید در حدیث هشتم که صاحب وسائل همه روایت هم نیاورده، سهل تو روایت سماعه است، سهل تو عن المسافر فی کم یقصر الصلات فقال فی مسیرت یوم و ذلک بریدان و هما سمانیت و فراسه. سال گذشته عرض کردم این روایت رو بیشتر مد نظر بگیری. اگه در یه جلسه علمی گفتن آقا باید از وقتی میخوای بری به اندازه مسیرت یومن حرکت کنی، اگه شما 5 دقیقه بعد رسیدی سمانیت و فراسه به درد میخوره، این روایت مسیرت یومن رو برمیگردونه به بریدان، بریدان رو برمیگردونه به سمانیت و فراسه. یعنی ملاک از سمانیت و فراسه، زابطه فقط سمانیت و فراسه. خب تو این روایت شغل یومه اشاره داره مسیرت و یومن، یک مسیرت و یومن بر حسب این روایت هشتم باب اول به سمانیت و فراسه برمیگرده، دو اصلا دیگه مجالی نیست ما بحث کنیم این یوم همون یومه یا غیر از اون یومه، اصلا دیگه مجال نیست بحث کنیم که این شغل فعلیه یا شغل تقدیری. میگه فقط شغل یومه یعنی فقط سافره سمانیت فراسه، میراش همون سمانیت فراسه. و چون داره میگه این فردی از سمانیت و فراسخه، اون اشکالی که اون روز راجع به حکومت میکردیم اینجا دیگه نمیاد، این بالاتر از حکومته، این فرد اونه، این خود اونه. همانطوری که در سمانیت و فراسخ رجوع به یومه شرط نیست، در اینجا رجوع به یومه شرط نیست. با این بیان ما دیگه مجالی نیست برای این که برخی از فقها این روایت صحیح محمد بن مسلم رو ظهورش رو در رجوع من یومه پذیرفتن، اما گفتن این روایت تاب مقاومت با اخبار عرفه نداره، اصلا مجالی برای این باقی نمیمونه. این اصلا از موارد روایت سمانیت و فراسخه. با این توضیحی که عرض کردیم ما انشاءالله بحث بعدیمون روز شنبه فردا یعنی برنامه رو حالا امشب داریم ما در این مرکز ابحاث عقایدیه که اونجا یک صحبتی داریم انشاءالله اگر توفیقی داشتیم، فردا هم در تهران ساعت 7 بعد از ظهر از این شبکه قرآن یه برنامه رو دارن که اصرار کردن که ما حضور پیدا بکنیم. از آقایون رو خواهی میکنیم اینشان دنباله بحث رو روز شنبه خواهیم داشت. حسن الله علیه و محمد.